سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرفهم و افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل على محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین المطهرین سیم الحجه بقیت الله العظم فی الارضین. شب چهارم ماه محرم الحرام 1440 هجری قمری و در این مکان مقدس دور هم جمع شدیم به یاد ابی عبدالله الحسین علیه السلام و این لباس مشکی ما عرض ارادت به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست، هدیه کنیم ساحت مقدس ولی الله العظم امام زمان صاحب عزای این شبها و روزها صلوات محمدی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یاد کنیم همه مرحومین رو، به ویژه مرحومینی که بانیان امشب بودن، منتسب بانیان امشب هستند، مرحوم مغفور عبدالجواد شالیان و مرحوم مغفور محمد رضا صفی‌قلی. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در اعلی علیین میهمان ابی عبدالله الحسین قرارشون بده از صلوات سوم جلی عنایت بفرم. اللهم صل علی محمد. یه نکته ای از ابی عبدالله و اشک بر امام حسین علیه السلام عرض کنم و انشاءالله ادامه بحث دیشب رو داشته باشیم. حتما یه خلاصه میگم از این بحث دو سه شبمون که تو جریان قرار بگیریم و بعد ادامه بدیم. اون نکته اینه، این اشکی که برای حسین فاطمه از چشم جاری میشه، تو روایات ما براش اونقدر بها و ارزش قائل شدن که آدم باورش نمیشه که حتی به اندازه بال مگس چشم انسان خیس بشه، بهش بر او واجب میشود، وجبت له الجنه، که میگه حتی اگر نمیتونی گریه کنی تباکی کن، یعنی اینکه خودت رو به حالت گریه بزن. گاهی آدم نمیتونه گریه کنه، توان آدم محدوده. حالا دوستان عزیزمون مداحن میخونن، آقا مقداری که میتونی همراهی کن، عشق بریز، نمیتونی حالت تباکی بگیر. حالا بحث من این نیست، بحث من پیرامون این مطلبه، این عشقی که میریزی برای چیه؟ ما چند نوع عشق داریم که من عرض میکنم یه نوع عشق و گریه است که اینقدر ارزش داره که انسان رو از فرش میکشه عرش. یک، عشقی که ما داریم عشق ذلته، عشقی که بر اثر نقصی که به انسان وارد میشه، ضعفی که بر انسان وارد میشه، اون عشق میریزه، عشق ضعفه. این عشق ارزش نداره، مثل اینکه یه نفر میزنه تو گوش آدم، آدم گریه میکنه. خب این عشق شما چقدر ارزش داره؟ ما برای امام حسین علیه السلام به این دلیل عشق نمیریزیم. بیا یه پله بالاتر، تو این سطحی که الان میگم و سطح دوم گریه کردنه، عده زیادی اینجوری گریه میکنن و اون گریه ایست که از سر عاطفه قلبی اتفاق میفته. حتی ممکنه یه ویدیویی، یه کلیپی به شما نشون بدن، یه فردی خارج از کشورم باشه، اصلا شما نمیشناسیش این کیه، فردو دارن اذیتش میکنن. مثلا یه خانمی هست، چند نفر دارن میزننش، شما این خانم میشناسی؟ میگه نه، ولی خب مظلومه، بیچاره، گناه، دارن میزننش، دلت رحم میاد، برای اون خانم عشق میریزی. یه عده‌ای برای امام حسین گونه عشق میریزن، عشق ترحم. نقل میکنه، بله، ابی عبدالله حسین علیه السلام فرزند شش ماهش رو به سر دست گرفت و علی اصغر از فرط تشنگی سرش عقب افتاده بود، سفیدی گلوی علی اصغر پیدا بود و اون حرمله نانجیب گلو رو نشان رفت، انسان اشکش جاری میشه. اگه به همین مقدار باشه اثری که باید روح من بذاره باز نمیگذاره. یه عده توریست میارن از روسیه، یه بحث علمی بوده تهران تو همین ایام محرم، تو یکی از اساتید میگفت بحث میکردیم شبا اینا میرفتن خوابگاهشون، میرفتن محل استقرارشون، اتفاقا یه دسته اعضای اون طرف رد میشد، تبل و دهل و سنج و اینا، میگفتن چه خبره این وقت شب تو خیابون چیه؟ بعد براشون ترجمه میکردن که اینا که دارن میان دسته اعضای ابی عبدالله الحسین علیه السلام مشتاق میشن میان بیرون ببینن، بعد این فرد براشون توضیح میده که اینها چی هست، اونا هم دلشون میشکنه، عشق میریزن، این عشق ترحمه، حتی کافر هم ممکنه برای امام حسین بریزه، من و شمایی که اینجا نشستیم هم عشق میریزیم، ولی آیا این عشق سازنده است؟ نه. عشق سوم، اگر تو این حالت گریه کردی این عشق عشق سازنده است، و اتفاقا مجالس ابی عبدالله الحسین علیه السلام برای همین ترتیب داده میشه، و این که اسلام رو زنده نگه میداره این عشق بر ابی عبدالله است، عشق فراق بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یا لیتنا کنا معک فافوز فوزا عظیما، یعنی وقتی که از ابی عبدالله الحسین و مظلومیتش گفته میشه شما از وجودت میسوزی که ای کاش من با حسین بودم و در مقابل اون ظالمان ملعون میستادم، این عشقه که انسان رو میسازه. آقا چه دلیلی میگیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده، اون کسی که غم بخورد به جهت ظلمی که به ما وارد شده است، اون نفسش، نفسی که میکشه، آهی که میکشه، این تسبیحه، عشقی که میریزه تسبیحه، عرش، عرشیان خریدار این عشق هستن، چون این فرد رو داره میسازه، آماده میکنه، میسوزونه و میگه من باید تو جبهه حسین باشم، این آدم رو حرکت میده. لذا وقتی مداح میخونه، روحانی میخونه، ذکر تمثلی داره، شما منتظر نباشید که حالا پره اینقدر سنگین بخونه که من اشکم جاری بشه، شما با اشک فراق همراه شو، شما خودت روزخان خودت باش. رضا علما هم به ما سفارش میکنن که وقتی روزه میخونی روزه بر خودت بخون، بذار مردم هم استفاده کنن، چون اگر بخونی برای این که دیگران کیف حال کنن خودت بی نصیب میشی. خدا حفظ کنه آجای پناهیان، شده دیده باشیدم منبرایشون گاهی تو اوج روزه یه دفعه میگه و صلی الله علی سیدنا، ازش پرسین آقا با داش مجلس میگرفت ادامه میدادی؟ گفت فهمیدم میگرفت، دیدم ادامه بدم دیگه کار نفسمه، دیدم دارم حال میکنم، خودم هم حال میکنم، حال خودم رو میگیرم، حال مردم هم گرفته میشه، ولی حال من ارجحه، چون اگه نگیرمش این شیطان درونم، نفس درونم هی رشد میکنه. یه جایی بودیم دوستان میخواستن یکی از مدعاها رو دعوت کنن بلیت هواپیما بگیرن، گفتن 11 تا بلیت، ما یه نفر رو میخوایم دعوت کنیم 11 تاش، این 10 تای بقیه چیه؟ گفتم مگه نمیخوام مجلست گرم بشه؟ چرا میخوایم؟ لخره بادی یه دی بشینه حالا الحمدلله اینجا نیست، ولی واقعا هم گرم میکردن، یعنی ما اون مجلس بودیم مجلس میترکید، دعوتش کردن، پول داده بودن، اومده بودن، ولی این اونی نبود که ما میخواستیم. لذا خروجی نمیگیره طرف، دادم میزنم اما خروجی نمیگیره، چون فرمون نفس المحموم لظلمنا، این با دادی بزنی سر این که مجلس بگیره، یا داد بزنی سر اینکه ظلم وارد شده به اهل بیت و منو بلند کنه، حرکت بده. اگه تونست هیئت یه افرادی رو تربیت کنه که اینجا سینه بزنه و از حرم زینب کبرا دفاع کنه، اون هیئت هیئت ترازه، چون بلندش کرده این عشق، میگه ظالم اومده من وای میستم. این اون نکته بود که لازم بود عرض کنیم. برگردیم به بحث خودمون و از کلام رسول گرامی اسلام حضرت محمد نکاتی رو عرض کنیم. آ رسول الله می فرمان ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فعصاه. عاقل ترین مردم کسی است که خدایش را بشناسد پس اطاعت کند، و دشمنش را بشناسد پس عصیان کند، مخالفت با دشمن کند. قرآن کریم یه آیه در روش فکر کنید، می فرماد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. ای مؤمنین، شیطان دشمن شما هست، شما هم او را به عنوان دشمن اخذ کنید. آقا یه سوال، صبح تا حالا شیطان چجوری منو فریب داده؟ دقت میکنین؟ این که امام صادق فرمود لکسم ناملم یه حاسب نفسه و کل یام، از ما نیست کسی که هر شب از خودش حساب نکشه که آشه صبح تا حالا کجا رفتی؟ چی گفتی؟ چه حرفی زنی؟ چرا به این فرد بلند سلام کردی؟ چرا اون یکی رو تحویل نگرفتی؟ آدم که خودش رو حساب میکنه دخل و خرجش میاد دستش، و الا فکر میکنه آدم خوبیه. قرآن برای ماها میگن، چون ماها فکر میکنه آدم خوبی هستیم. اونایی که مثلا توجهی ندارن خودش میگن ما خوب نیستیم دیگه، ما اینجوری هستیم، ما ظاهره بتونه همینه حاج آقا، همینه. اما شخص شخیص بنده میگه من آدم خوبی هم دیگه، خدایا چی میخوای؟ حزب الله یا ریش میخوای؟ حقم یادم رفت ببندم، ببخشید، حقم هم میبندم دیگه، چی میخوای؟ نمازم که اول وقت میخونم، صف نمازم هستم، زالینم هم اگه دقت کرده باشی خیلی دقیقه. این خطره وا، قرآن کجا میگه این خطره؟ من اینو بازش کنم خفه میشه. قرآن کجا میگه خطره؟ این رو شهید بهشتی بیان میکنه، خیلی برا من جذاب بود، خیلی جالب. شهید بهشتی نقل میکنه، میگه نگاه کنید قرآن رو، اونجایی که خداوند به حضرت به فرشتگان و ابلیس میگه بر آدم سجده کنید، فسجد الملائکه، همه ملائکه سجده کردن ابلا ابلیس. آی ابلیس شما چرا سجده نمی کنی؟ ابا واستکبر، ابا کرد، تکبر تو وجودش گرفت. خدا فرمود چرا سجده نمی کنی؟ جمله قرآنی شیطان چیه؟ جمله‌ای که شیطان بیان میکنه چیه؟ انا خیر من، من بر این سجده کنم؟ من بهترم از او. چرا بهتری؟ آی شیطان میگه به خاطر این که من را از آتش خلق کرده ای و او را از خاک، خلقتنی من نار و خلقته من تین. یا خب حالا نتیجه چی شد؟ یا داره به خدا درس میده، شیطان به خدا میگه، میگه من آتشم، آتش نوره، این از خاک، خاک تاریکه، نور بر تاریکی سجده نمی کنه. خداوند تبارک و تعالی فرمود فخرج، خارج شو. شهید بهشتی استفاده ای که میکنه برای من و شماست، میگه نگاه کن ماها با این هیبت میریم ناخدا، میگیم یه آدمی میبینیم، یه جوونی میبینیم که شکل و شمایلش مثل ماها نیست، تو دلمون میگیم ما که از این بهتریم، ما که به زبون نیاریم اما تو دلمون همینه دیگه، نه ما هیئت میایم بهتریم دیگه، اینا چی ان اراذل و باش، ما خوبیم. اگه این به قول یکی از این شهدا میگه اگر از این سیم خاردار نفس تونستی عبور کنی میتونی عروج پیدا کنی. خیلی از ماها گیریم، پیامبر میفرماید دشمن شناس باشه انسان. حالا تو بحث خودمون قرآن میفرماید اجتنبوا الطاغوت. آقا تکلیف ما رو مشخص کن. واقعا یه سوالیه، من این قرآن رو که میخونم برای چی باید بخونم؟ معمولا ماها قرآن که میخونیم برای ثوابشه، درسته؟ ما رمزون دیدی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله همچنون میخونه میره جلو، خوبه، خدا خیرت بده. ولی هیچ آیه از آیات قرآن کریم نیومده بگه آی مردم، آی مسلمونا، آی مؤمنا، قرآن بخونید به خاطر ثوابش. پس چی گفته؟ گفته قرآن بخونید لیدبرو، تدبر کنید، لیتفکرو، تفکر کنید، برای آن که عمل کنید به آیات قرآن. اگر قرآن برای عمل اومده، شما وقتی به این آیه میرسید چی میگید؟ قرآن کریم میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنید. بسم الله برای ما تفسیر کن اجتنبوا الطاغوت یعنی چی؟ طاغوت کیه؟ چیه؟ چجوری وارد میشه که من اجتناب کنم؟ آدم باید روش های ورود طاغوت رو بفهمه. یه روزی بود که از اسپانیا و پرتغال شروع شد اون وقت استعمار کردن منابع کشورهای مختلف، می اومدن نیرو خالی می کردن. سالهای سال جزایر جنوبی ما دست پرتغال بوده، بعد انگلستان اومد و حالا تو دوران صفویه و بعدش با کمک اینا مثلا می گرفتن. سرشار می شدن از منابع، می اومدن زمین رو می گرفتن، هندوستان رو مستعمره خودشون می کردن، اونجا نیرو پیاده می کردن. این یه نوع بود. نوع دومش دقت کنید، استعمار نوع این شد حاکمانی که مطابق میل اونها بودن رو میگذاشتن، یه افراد خودفروخته‌ای که هرچه طاغوت بگه بگن چشم. الان عربستان جوریه دیگه، خدا وکیلی فکر نمی‌کنه روش چرا اینقدر به حقوق بشر ما گیر میدن، ولی اونجا با شمشیر گردن میزنن، بدون محاکمه گردن میزنن، هیچ کس به پر و پا اینا نمیپیچه. عجب او سازمانای بین‌المللی چرا فقط یقه ما رو میگیرن؟ اونا که بدترن، لااقل اینجا انتخابات برگزار میشه، اونجا که اصلا برگزار نمیشه. اینا همش بازیه. این اجتنبوا الطاغوت اتفاقا اینا رو خودشون گذاشتن که اهرم فشار رو سر ملت‌های به قول خودشون جهان سوم باشه. اما سه، امروز رفقا جنگ اصلی و استعمار فرانو جنگ اراده هاست که ما تو سبک زندگی به همین میرسیم. جنگ اراده یعنی چی؟ یعنی تلقین کنی به یه ملتی که شما نمیتوانید. شما اگر میخواید پیشرفت کنید باید بیاد زیر پرچم ما. اونایی که تو شبکه‌های اجتماعی هستید اینو تصدیق میکنید یا نه؟ چنان بمباران میکنه ذهن شما رو که شما فکر میکنید دیگه همه چی از دست رفته، همه جا رو فساد گرفته، هیچ کاری نمیشه کرد. اینو تو بدنه مردم به یکی از روش‌های دشمن اینه، ناامید کنه. یه ملتی که ناامید شد دیگه نمیتونه کاری انجام بده، بگه فساد همه جا رو گرفت. یه آماری گرفتن 80% مردم مثلا اعتقاد دارن فساد خیلی زیاده، بعد وقتی بهش میگن خب بشمار فقط 10% میتونه بیان کنه، یه مورد دو مورد نمیتونه بگه. این نشون میده حجمه سنگین تبلیغاتیه که ذهن فرد رو داغون کرده. دیروز خدا حفظ کنه رئیس قوه قضاییه جدید رو من شنیده بودم پیگیریاش رو، این بار از یکی از مسئولین شنیدم، میگفت چنان نظارت و ارزیابی رو قوی کردن که نمیتونیم دست یعنی تخلفی بکنیم. خوبه این مطلب، بابا مردم همینو میخوان، باید همین اتفاق بیفته. حالا از این طرف او میاد جنگ اراده ها رو شروع میکنه، اینقدر پمپاژ میکنه تو حوزه تبلیغات که فرد بخوره زمین، بگه آقا ما نمیتونیم. اجتنبو الطاغوتی که قرآن میگه، یعنی همین روش طاغوت برای مبارزه با نظام اسلامی و مسلمان ها چیه؟ چجوری بتونه مسلمان ها رو در پنجه خودش قرار بده؟ باید اول بگه تو نمیتونه. قضیه قورباغه ها رو دارید تو بحث های روانشناس اینا میگن، میگن آدم برخی از جواب کر باشه. میگن یه عده قورباغه ریخته بودن تو این، افتاده بودن توی یه چاله ای، بعد این بیچاره بالا پایین میپریدن، از چاله بیان بیرون میپریدن، نمیرسیدن به این سری که باید بیان، میخوردن به لبه پرد میشدن. یه عده قورباغه بالا هم بودن هی میگفتن نه پر نمیتونی، خیلی بلنده، نه پر نمیشه. اینا یه دو سه باری پریدن دیدن نه واقعا نمیشه، همون جا عقب پایین موندن. اما دیدن یه قورباغه هی میپره، هی میپره، هی میگفتن نه پر. صلوات عنایت بفرمایید. الله سلام علیه، سلام علیه، خوش آمدید. دیدن یه قورباغه هی میپره و اینقدر پرید که آخرش اومد بیرون. بعد رفتن میدن که آخو چجوری شد این یکی پرید، دیدن این قورباغه کره، این فکر میکرده این میگن بپر، اونا میگفتن نه پر، فکر میکرده میگه بپر. واقعا دوتا ته خیلی مؤثره، تلقین و تمرین. شما هی تلقین کن به فرد نمیتونی، تو نمیفهمی، قفل میشه. برای خود بنده پیش اومده توی جلسه، یه کمی من مریض بودم و طرف بغل من برگشته که آجا خالد مثل که اصلا خوب نیست. گفتم نه، حالا دوره برگشته میگه آجا اصلا رنگ به صورتت نمونده. گفتم بابا خوبم والا، طوریم نیست. دوباره برگشته میگه نه بابا فکر نمی کنم تو آخر مجلس بتونی دوام بیاره، خدا شاید نیم ساعت بشتم حالا خوب نیست. از جرده گفتم من عذرخواهی میکنم، من نمیتونم ببونم، باید برم. من رفتم خونه گرفتم و خوابیدم، گفتم خانم من اصلا حالم خوب نیست، قضیه مولا نصرالدین شد. حالا اون چند نفر بهش میگونه، یه نفری حریف همه چند، جنگ اراده ها اتفاق میفته. وقتی قرآن میفرماد اجتنبوا الطاغوت، من باید روش های ورود طاغوت رو بدونم، ابزارهای جدیدش رو بدونم. یه وقتی بود که با سلاح بود، با کلاشینکوف بود، با جسه بود، اما الان جسش اینه، کلاشش اینه، پستا و استوریا و کلیپا اونا تیرهایی هستن که به سمت ذهن من هی حرکت میکنن. تو روایات ما که فرمود آخر از زمان دینداری مثل آتش کف دست میمونه، شاید همین مد نظرش باشه. واقعا افسار این سلاح رو گرفتن خیلی سخته. میگم من حاجا بر خودم هم پیش منده، میگم من یه رو برم ببینم آخرین اخبار چیه، یه رو بهش میشه دو ساعت، سه ساعت، نمیتونه، بعد معتاد میشه. جدیدن اصفهان کمپ ترک اعتیاد به موبایل رو افتتاح کردن، دوستانی که معتادن میتونن تشریف ببرن اونجا. خب این سلاح جدیده و خیلی هم روش کار میشه، آثارش هم رو که میبینیم، اثراتی که آهسته آهسته میگذن. خب حالا طاغوت میخواد وارد بشه، چجوری وارد میشه؟ رو سبک زندگی آرام آرام. اول میره سراغ چیزایی که خیلی حساسیت مسلمون ها رو بر نینگیزاند، میره سراغ نمادها. من الان نمونه میگم شما ببینید، یکیش هم که بیخ گوش خودمونه نزدیک. یکی از مهمترین نمادهایی که دشمن به شدت روش برنامه ریزی میکنه و ماها بدون توجه تو همین مسیر قرار میگیریم، بحث معماریه. آیا اسلام معماری خاصی دارد یا ندارد؟ من میخوام خونه بسازم، چجوری بسازم؟ چون یه نماده دیگه، چجوری بسازم که حیا و عفت تو این خونه رعایت بشه؟ میتونم هم به گونه‌ای بسازم که هیچ یک از اینا رعایت نشه. الان شما نگاه کنید، حتی با برخی از دوستان صحبت میکنیم میگن آقا ما فقط تو نقشه خونه به ما میگن که قبله رو بفهم که سرویس بهداشتی رو به قبله اساسی. یه بیشتر از این نمیدونه. راست هم میگه بیشتر به من یاد ندادن. یکی از دوستان به رئیس بیمارستان گفته بابا لاغل این آی سی یو تون رو یه جوری تختا رو بچینید که پای این دوستان به سمت قبله باشه، چون لازمه آدم محتضر تو حالت مرگ قرار میگیره پاش به سمت قبله باشه. اینا غالبشون خلاف قبله جون میدن. این حتما حکمتی داره که پای انسان به سمت قبله باشه. حالا که اینا چیزای کوچیکشه، شما بیاید معماری قدیمی که علما روش نظر داشتن، میای تو بخش مرکزی یزد و بیای، همین الان هم هست، حوزه های علمیه تو دل بازاره. این حوزه های علمیه که وجود داره، حوزه علمیه خان، مسلا، یعنی بنده ای که تدریس دارم اونجا مجبورم با بازاری صحبت کنم، گره بخورم. بازاری مجبوره با این آخون رفیق بشه. این صبح میریم سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم آجا، سلام علیکم. مثلا عمدن حوزه علمیه رو زدن وسط بازار که کاسب یه درس مکاسب بیاد اونجا بخونه، با احکام کسب و کار آشنا بشه و بعد وارد بشه با بسم الله. خیلی مهم بوده، خیلی فکر راهبردی بوده که این کار انجام شده. بازار اسلامی، این نماد اسلامی بر مبنای نیاز ساخته شده، لذا راسته راسته می کردن راسته بزازا، زرگرا، فلان، مسگرا، که آقا اگه نیاز به چیز مسی داری بیا بر اساس نیاز بیا تو این معماری خرید تو انجام بده برگرد، بیا تو زرگری خرید تو انجام بده برگرد. ولی الان نسخه چیه؟ پاساژه. بازار ما تبدیل شده به چی؟ پاساژ. پاساژ ستاره، پاساژ خلیج فارس، پاساژ فلان، پاساژ فلان. پاساژ بر مبنای پرسه زنی بنا شده، نه بر مبنای نیاز خانوار. گاهی ما حواسمون نیست، خب خیلی از متدینین هم اصلا تو این پاساژ دارن زحمت میکشن. من روند کلی رو میخوام عرض کنم. پاساژ مثل یک تناب نامرئی، زنجیر از پاساژ مینازه تو خونه طرف، میفته رو دست و سر و گردن این خانم، بلندش میکنه، میخوام بریم پاساژ ببینیم چی دارن. ما مگه تو چیزی نیاز داری؟ نه، میخوام ببینم جدید چی آوردن. بعد پاساژ چون بر اساس نیاز نیست، کافی شاپ هم داره، برای بچه هم یه شهر بازی کوچیک داره. یعنی اصلا نیاز نیم ساعته شما رو تبدیل میکنه به 2 ساعت، 3 ساعت، بازم میکشونتت، بازم میکشونتت. عملا زنی که باید حیا داشته باشه، ناخودآگاه تو این فضای باز که میره، آهسته آهسته ورژنش، دوز حیاش کم کم چی میشه؟ میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. ناخودآگاه اصلا بدونه که بفهمه. تو قضیه خونه ساختن ها هم همینطوره. خونه های قدیمی، یه بار عرض کردم، خونه هایی که جدید داره ساخته میشه، آپارتمان نشینی، پنجره این طرف اصلا رو به پنجره اون طرف، آدم میتونه ببینه تو خونه چه خبره. جدیدن که اصلا حمامای اومده که کلن شیشه هست، یه اسمی هم داره، درب شیشه ای، چه خبره؟ همش هم به اسم مد، به اسم کلاس، به اسم بروز بودن. این نماده. آدم میگه خب من میخوام جدید باشم، بروز باشم، اشکالی نداره، بروز باش. رهبری فرمودن ما با بروز بودن، ما با مد مخالف نیستیم، اما اینکه اونا این مد رو برای ما ترویج و تعیین کنن، ما با این مخالفیم. آقا بر اساس مبانی و مکاتب اسلام مد بساز. چرا من هر روز باید یه روز موهاش بالاست بکه یا الله، یه رو به سمت راسته، یه رو به سمت چپ، یه رو پاچه باز میشه، اینجا بسته میشه، باز میشه، بسته میشه، باز میشه. طرف این میگه ما با کلاسیم، ما با کلاسیم. واقعا با کلاس بودن به اینه. آبا مثلا عینک تو از اینجا بذاری بالا فرق سرت، این میشی با کلاس. من و شمایی که تو مجلس امام حسین هستیم میشیم بی کلاس. من این آیه رو بخونم عرضم تمام، انشاءالله ادامه بحث فردا شم. اسیر کلمات نشیم. این که تو فیلم ها و سریال ها با کلاس دارو اینجوری معین میکنن نشون از با کلاس بودنشون نیست، چون قرآن میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، فقط آدم سفیه و نادان است که از دین روی گردان میشود. قدر خودتو بدون. شمایی که متدینی با کلاسی، اونی که هر روز با یه بادی به یه طرف میفته، این عین بی کلاسی، این ریشه نداره. ولی منی که میخوام خالقم رو بشناسم، از کجا اومدم، کجا هستم، به مهمترین سوالات اساسی ذهنم پاسخ بدم، من میشم با کلاس. آدم بیدین بی کلاسه. اینا بازیه، اینا فیلمه. آدم درونشو باید محکم کنه. بله به ظاهرتم برست. انسان مؤمن باید چند تا چیزو ما داریم خیلی راحت میشه جست کرد. یه لبخند روی صورته، بشاش بودنه، احوال پرسی کردنه، عطر زدنه، اینا که خیلی هزینهی برای انسان نمیبره. ولی فریب این کلمات رو انسان نباید بخوره. خداوند انشاءالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما توفیق بده، رهرو و حقیقی راه ابی عبدالله حسین علیه السلام باشیم. صلوات محمدی عنایت بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل والله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب بنيابة از امام زمان السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب. امشب بریم در بخانه زینب کبرا به یاد طفلان غریب بی بی دالم زینب عشق بریز. امشب مادرای شهدا، اگر مادر شهیدی تو مجلس ما هست، تو محفل ما هست، هم ناله بشه با زینب کبرا. وقتی شهدا رو تفحص میکنن، این بدنها، این استخونها رو میارن برای مادران شهدا، صحنه های جانسوزیه. این مادر بعد از سالها چند تیکه استخون به دستش میدن، میگن این استخونهای باقی مونده از فرزند شهیدته. اینو در آغوش میگیره، با تمام وجود براش لالایی میخونه، اشک میریزه. امشب یاد کنیم بچه های ابی عبدالله الحسین علیه السلام، فرزندان زینب کبرا سلام الله علیها، روز عاشورا. وقتی زینب کبرا صدای غریبی برادرش حسین رو شنید، این بچه ها رو آماده کرد، لباس رز پوشانید، بچه ها رو فرستاد خدمت ارباب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آقا جان، یا ابا عبدالله، ما آماده رزمیم، ما آماده هستیم که جانمون رو فدای تو کنیم. ابی عبدالله الحسین ممانعت کرد، اما این بچه ها دائم اصرار میکنند. آقا جان یا ابا عبدالله اجازه بده جانمون رو فدای شما کنیم، ما برای این لحظه آماده شدیم. عرض کنیم یا صاحب از زمان، این جوانایی که تو این مجالس و محافل برای حسین فاطمه عشق میریزند، همه ما آماده شهادتیم. آقا فرمود شاید پدر راضی نباشد، گفتن نه اصرار کردن، ما برای این روز آماده شدیم. ابی عبدالله اجازه داد، این بچه ها وارد میدان شدن، جنگ نمایانی کردن. یه وقتم دیدن ابی عبدالله بدنهای پاک و مطهر این دو نوع این دو فرزند آورد به سمت خیمه ها. زینب اما بیرون نیومد. کجا بیرون اومد زینب؟ اما از اون لحظه این که جوان ابی عبدالله الحسین علی اکبر از اسب روی زمین افتاد، همین که صدای علی اکبر به سمت خیمه ها بلند شد، یا ابتاه علیک من السلام، دیدن یه بانوی از سمت خیمه ها داره میاد. حسین جان، حسین